أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در رابطه با تجسم اعمال که یکی از مبانی خوب معاد شناسی است و برکاتش هم خیلی زیاده، خوبه که عزیزان تأملشون رو مستدام کنه. چون عرض کردم معارف خیلی خوبی را در اختیار انسان میگذاره. خب حرف اصلی اینه که انسان در همه عوالم خودش عمل خودش رو دارد، منتها در هر عالمی اون عمل مطابق اون عالم است. وقت از عالم ماده و حرکت و سرعت که انسان خارج بشه، صورت عمل جنبه ثباتش غلبه دارد بر جنبه تغییرش. شما در حرکت‌های دنیایی در عالم حرکت عمل جنبه سرعت و فناش غلبه داره بر بقاش، ولی همین عمل میبینین که در نفس شما جنبه بقاش غلبه داره بر فناش. شما اراده میکنین که برین جایی، در بیرون اون حرکتی که صورت عمل است بعد از یه مدتی نیست، یعنی حرکت بعدی رو که انجام بدی در عالم سرعت و حرکت عمل قبلی نیست، ولی همین عملی که انجام دادید و حالا عمل بعدی رو انجام میدین در نفس و شخصیت شما هست، رجوع میتونید حتی بهش بکنید، اون عمل که انجام بده. و حالا اینا داشته باشید، وقتی میام در عوالم قضیه فرق میکنه. اونجا خود آدم که جنبه ثباتش در صحنه است، جنس برزخ و قیامت جنس ثباته. حالا آدم در جایی که خودش مقام ثبات هست، خود اون محل موته، انسانم با جنبه ثباتش اونجا رابطه عمل خیلی فرق میکنه با این عالم. این عالم نهایتش جنبه ثبات عمل در ذکر و حافظه ماست. وقت ذکر و حافظه ما چون در عالم حرکت و تغییر هستیم، همه ما نیست. این که اگه میشد اینا روشن بشد انشاءالله که در برزخ و قیامت همه انسان که در صحنه است همه عمل رو همه انسان میبیند، وقت اون مسائلم حل میشه که میگن خب آخه چطوری؟ وقتی با دنیا مقایسه کنیم، اصلا جنس دنیا جنس حضور همه عمل نیست. شما حتی عملی هم که انجام دین میخوان از اینجا برین جای دیگه، اون 10 دقیقه اول رو 10 دقیقه بعد، با اینکه هنوز عمل تموم نشده، 10 دقیقه بعد 10 دقیقه قبل حاضر نیست در 10 دقیقه بعد. اونجایی که این حرفانی این حضور عجیب و غریب هر عملی با عملهای دیگه، جنس عالم ثبات، جنس ثباتی انسان هم در صحنه. پس اینجور نیست که دیگه کاری که می کند کار دیگر اون کار قبلی را نفی و حذف و در حجاب ببرد. حتما شنیدین دیگه در صفات حضرت رب العالمین هست که کاری او را از کاری باز نمی دارد. ما نمیتونیم به راحتی اینا بفهمیم، چون ما در موطنی هستیم که هر کاری لازمش اینست که کار دیگه ای نکنیم تا اون کار را بکنیم. به آخرش همین سلطه دارد بر حافظه و نفس ما. یعنی اینجوری است که به ضروره نفس ما الانه نمیتوند، استعدادشو داره ولی نمیتونه در یه همچی شرایطی خودش رو دریابد و ایجاد کند که همه کارها یک جا پیش اون باشد و تمام کارهای بیرونی و جان این با هم متحد بشن. وقت حتما دارین دیگه، مثلا حکما اگه انسان انشاءالله سیر درستی رو طی کنه به مقام حکمت میرسه. حکمت خیلی مقام خوبیه. یعنی یکی از خصوصیات انسان حکیم اینه که دیگه این شتاب و عجله در روان و شخصیتش نیست. در روایتی از نبی اکرم داریم که العجلتل شیطان و تعنی لله، که میگه تعنی لله هست یعنی نظامی که الهیست جنسش جنس تعنیست. حکیمان با حضورشون در معقولات آزاد میشن از کسرات حکمت. برای همین هم در حکمت انسان احساس میکنه سینش در صحنه است. تعبیر بسیار خوبی صدرالمتعلهین رحمت الله علیه در شرح اصول کافی داره، بسیار عالی، که وقتی حکمت را میخواد تبیین کند یه جنبه یه حضوری وجودی بهش میده. شما در یه زمانی کلی تلاش میکنید که چیزی که میخواید بگید از حافظه دون کمک بگیرید، حافظه شما با الفاظ شما رابطهشون منقطع نشه. وقت هی حافظه میاد میگید، حافظه دوباره کمک میکنه میگید. در حافظه تلمبار صور و معانی است. وقت اگه انسان به جای اینکه از حافظه به حکمت برسد، اینو عرض بکنم برای اینکه یه چیزیست در همه عزیزان هست، یه خود نگاه کنن پیداش میکنن و ازش استفاده میشه به لطف الهی. انسان در حکمت دیگه حافظش نیست که بهش کمک میکنه، سینش کمکش میکنه. یعنی از مقام صدرش سخن میگه. در مقام صدر انسان دیگه به مقام جامعیت رسیده است. در حافظه انسان در مجموع اطلاعات است، هی یکی یکی میاره. در صدر که مخصوص حکمته انسان در مقام جامعیت است، همه چی دارد اما نه به کثرت، به وحدت. وقت در برزخ و قیامت همه مقامشون در مقام بسیار عالیه وحدت هست. و حالا اینجا تا مثال حکمت عموما جنبه حصولی داره. در برزخ و قیامت جامعیت هست در عین حضوری، جنس الهیت هست نه جنس فلسفه. ائمه صلوات الله علیه اجمعین از اون سنخ هست، فرق میکنن با فلسفه و این چیزا. حکمت فلسفی علمش حصولی است، حکمت اهل البیت علمش حضوری است. پس این مقدمه را حالا بابش تو ذهن عزیزان باز باشد خوبه که پس عمل در موطن برزخ و قیامت مقام جمعی دارد. بحث اون جلسه این بود که عنایت بفرمایید که همین پدیده که مادون است در مرتبه مافوق صورت شدیدش معلومه است که غیر جنس مادون است. اگه نظرتون باشه در صفحه 190 این آیه بسیار عمیق سوره هجر رو داشتید و خدا هم کمک کرد و تا حدی بحث شد. این اولین چیزیست که توی تجسم اعمال باید بفهمی که سیر در برزخ و قیامت سیر در مواطن شدیده است، مراتب شدیده همونه به شدتهی. خب پس به یه اعتبار همون عمل است. خب چون که خود عمل است، از اون جهت اون نیست چون شدید شده. حالا که شدید بشه خب معلومه است که نقشش بیشتره، ظهورش بیشتره، اینا بحثش شد. در صفحه 191 بحث از اینجا شروع میکنیم، سطر دوم که گفتیم و در برزخ با صورت برزخی آنها روبرو میشویم و هرچه به عوالم بالاتر منتقل شویم و پرده ها بیشتر کنار برود صورت های بالاتر اعمال و عقاید و اخلاق برای ما متمثل می گردد. ولذا تا اینجا پس درست شد که خب من اعمال انجام دادم، این اعمال که در نفس من نمرده است، که خب نفس منم که اونجا نشور، کذالکن نشور، نفس همین حالا به وسعت هستیست، نظر داره به بدن، این نشور ظهور نمی کنه، نشر باز شده. بعد که از بدن آزاد شد نظرش از بدن آروم آروم با اینکه لحد رو گذاشتن روش دیگه، امیدش این که این دست رو بلند کنه، نمیدونم بره دیگه چیزی بخوره، اینا آروم آروم از بین میره، خودش رو پیدا میکنه با وسعتی که خودش داره. حالا اینجا تمام اعمالش هم ظهور میکنه، یعنی خب در این موطنی که وجود شدیدتر است تمام اراده ها و اعمال شدیدتر است با شخصیت خاص خودش. پس اولین نکته ای که پیش میاد این که جنس عمل در اون دنیا جنس اون دنیا میشه، خب با همون شدت. حالا همینطور که اون جلسه هم اشاره شد، حالا شما حتی آبی که در این دنیا شما میخورید با آبی که خواب میبینیم، تازه خوابم کشته است اون نور معنوی ها و اصلا قابل مقایسه با اون آب معنوی حقیقی نیست، اما تر همین حدش که آدم آبی که خواب میبینه بعد فرد صبح میگه آقا دلم حال اومد به اون آب نگاه میکردم. چرا؟ چون اتحادی با نفس داره، بعد صورتیست، درسته چون صورت غیبیه علم است یه نشاطی داره، ولی با نفس خود آدم، با من اسیر بدن، با خیالاتش خیلی درگیر شده است. گفت باده خوا کالوده هون مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. این خوا کالوده است آخرش. حالا اونجا بعد از مدتی که آدم تو برزخ میمونه، تمام خیالات خاکیش میرد، با خود حقیقت رو برو میشه. این اولین چیزیست که در تجسم اعمال باید متوجه باشیم، که باطن عمل صورت نورانی وسیع تری دارد. نکته دومی که اون جلسه بابش باز شد ولی لازمه بیشتر توش بمونیم، خب ما با مقدماتی که داشتیم از اول بحث تا حالا رسیدیم به این که نفس انسان همین حالا به قیامت وصله. حضرت رضا علیه السلام فرمودن اصلا از ما نیست کسی که اینجور فکر نکنه، به ادله ای که عرض شد. خودش ما دقت کنیم، از طرفی تمام الان پس همین حالا نفس انسان در برزخ هست، در قیامت هم هست همین حالا. از طرفی اعمال ما همین حالا در برزخ هست، قیامت هم هست. حجاب تن نمیذاره که این من شخصی منفرد ببیند، ولی خود نفس که هست. مثل اینه که شما الان بخواید و نخواید قلبتون میزنه، چه شما اراده کنید چه نکنید، نفس شما در تدبیر قلب شما در صحنه هست. حالا چه شما توجه بکنید چه نکنید، نفس الان حاضر است در اون عوالم. این یک. بنابراین تمام اعمالش با صورت برزخی و قیامتی الان در اون عوالم که حاضر است پیش اینم هست، پیش اینم هست. نکته دوم، خب حالا اگر عملی اونجا سگ است، یعنی عملی انجام دادیم که صورت نفس اماره ما به شکل سگی که میخوام ما را بدرونه الله هست در برزخ، فردا میره عقب میبینیم. خب حالا اگه عمل ما همین حالا به شکل سگ درنده در برزخ هست، همین حالا ما را میدره، همین حالا ما را میدره. اینه که میبینیم بعض موقع آدم از دست خودش هلاک هست، برای اینکه همین حالا این عمل در اون حیطه برزخی این فعال است. این الان به یه اعتبار حس نمی کنه، ولی نه اون بیکار است و تحت تاثیر قرار نمیده این رو. و عکسش، وقتی که انسان همین حالا در بهشت حاضر است، خب نفسش خیالی نیست که بگم مثل کتاب است که آدم خونده است فعلا تو خیالش است، در نفسش حاضر نیست که. همین حالا نفسش وسعت داره تا برزخ و قیامت، و همین حالا اعمال بهشتی اینا سر زده است به بهش، و همین حالا این تو بهشت است و از الطاف بهشتی متأثر است و منعم است. خب همین حالا نسیمش بهش میرسه، اینه که همین حالا در یه نشاط روحانی که گفت عارفان در یه دم دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. خب همینه دیگه، یعنی در یه دم دوید کنند، عید برزخی، حضور بهشت برزخی، و عید قیامتی، حضور بهشت قیامتی. یه دیگه هم هیچی نفهم. این نکته را با این مقدمه بخونیم. و هرچه به عوالم بالاتر منتقل شویم و پرده ها بیشتر کنار رود، صورت های بالاتر اعمال عقاید و اخلاق برای ما متمثل می گردد. تا اینجا چی؟ و لذا همکنون اعمال و عقاید و اخلاق ما با صورت اصلی خود نزد ما موجود است. صورت اصلی اون جنبه باطنی اصلی بود، گفت چی؟ این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. اون چیزی که از هر حقیقتی تو این عالم است ننزلش فرموده است، یعنی نازل شده است در حد یک محدودی، حقیقتش بالاییشه. حالا حقیقتش پیش انسانه. پرده که عقب رفت صورتهای مناسب آنها برای نفس ظاهر می شود. بعد حالا مثال است که مثلا بعد خلقی چی میشه، نمیدونم ایثار چی میشه. عجیب این است که حالا ما که نمیتونیم ببینیم اعمالمون چه صورتهایی داره، ولی اولیاء الهی ائمه معصومین که میبینن، خیلی دلم میخواد به این جمله عنایت بفرمایید، وقتی میبینن و میگن اگه گرایش را دنبال کنی میبینی. عنایت بفرمایید مثالمو ببینید. الان شما الان داشتین منو نگاه میکردین دیگه، من یه مرتبه شما رو متذکر کنم که آقا یه نوری تو این اتاق هست که شما منو میبینی، اگه چراغ رو خاموش کنن که منو نمیبینن. آره ببین، من که به شما چیزی ندادم، اون که هستید رو متذکر شد. نه فرده، حرف خیلی کمک بزرگی است که معصوم به ما میکنه، ما نمیفهمیم. یعنی دستگاه عجیب، این که شما میبینید روایت که میخونید اخلاقتون عوض میشه، ولی کتاب که میخونید علمتون روش میکنه، خیلی فرق میکنه. یعنی شما این که حضرت آیت الله وحجت حفظه الله تعالی میفرماند روزی یک روایت بخونین بعد از یک سال ببینین چقدر تأثیر کرد، این خیلی مبناش قوی و قدره، یه حرف خیلی بزرگیست. جایگاهش همینه که این امام سخن توجه دادن به عوالمیست که انسان درش حاضر است. خدایی نکرده الا اینکه یکی کتابه روایت هم میخوند من که یه چی یاد گیرد به بقیه یاد بده، بر اون نمورده به فتوای من نماز کنید، این دیگه بیچاره مرده است. این که نشد تذکر، ولی جایگاه فوق‌العاده است، جایگاه ارتباط با انوار اهل البیت. خب چرا مثلا خودشون میفرمان که اگر کس اینقدر این حرف قویه، میفرمان اگر کسی 40 روایت از ما را تعلیم بده فقیه محشور میشه. این تعلیم بده یعنی چی؟ یعنی جان شعله بکشد و شعله رو به نمایانه. اینجوری هم میگن تعلیم، تعلیمی کتاب و درسی کردی، یعنی این متذکر این انوار الهیه بشه. فرمان فقیه محشور میشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اکثر عالمان در سکرات علمشون رو فراموش میکنه، بسیار کم داریم که فقیه محشور بشه، همه علمشون رو فراموش میکنن، چون این جانش با اون نور یکی شده. حالا همینطور این نور را سیر میکنه، اصلا قیامتی میشه دیگه، احتیاج نیست که سکرات طی کنه. یعنی در واقع با نور روایات اهل البیت نظر به اون عالم میکنه، اصلا سیر و صراطش را طی میکنه. همینطوریه کارایی که ائمه برای ما گفتن. جایگاه اینا متاسفانه خوب تبیین نمیشه، و یا من مثل من دوتا کلمه میگویم ما زود از موضوع، چون موضوعمون چیز دیگه است، دستمون نیست که موضوعها را تو این وادی وارد کنیم و از این وادی سیرمون را محقق کنیم. این آیه را، آیه سوره آل عمران آیه 30 رو اون جلسه خوندیم، من فقط اشاره میکنم. این حرف خیلی قویه، میفرماد که روزی از قیامت یومت تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محضرن و ما عملت من سوء. جوری بخونه، یعنی هر عملی را هر کسی تجد و، یعنی میابد. شما خودتون نمیگون به وجد اومدم، وجد اومدم یعنی جانم چشید، نه علم که نیست به معنایی که جان میچشه هر عمل خیری رو و هر عمل شر. بعد میفرماد تود لا ان بینها و بینه امدا بعیدا. این دیگه به کدوم میخوره؟ به اون آخری، عمل سوء. یعنی عمل سوء رو که یاف میگه ایشالله بین من این عمل بسیار فاصله میفته. میفرماد که الان اوناش دیگه تفسیرش مفصل است که خدا میفرماد که و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. علامه طباطبایی میفرماد تهدید آمیزترین آیه قرآن این قسمت آخر آیه است. انشاءالله المیزانا نگاه کن چرا این قسمت اینقدر تهدید دروغی که نمیگه، آقا خیلی خطر بزرگی در جلوی توست. بر همین هم میگه آخرش نگفته بود والله رؤوف بالعباد، هر کی این آیه رو میفهمید سنکوب میکرد. و یحذرکم الله نفس، آدم که وای دیگه خلاصم، میگه والله رؤوف بالعباد یحذرکم، یعنی آقا خدا از خود شما رو میترسونه، حذر میده که مواظب باشید کجایی در یه شرایطی هستی که باید الهی عمل کنی، مطابق نور پروردگار شخصیتت رو بکنی. میگه حذرکم، بعد میگه خب خیلی نمیشه، گرفتار محدودیتای خودم. میگه والله رؤوف بالعباد، با رأفت نگاه میکنیم بنده هامونه. اما آخه تو هم یه کاری بکن، حالا بحثش اینجا نیست، عرض من اینی، نگاه کنید صفحه 192 پاراگراف دوم، برای اینکه تاکید بشه میخونم، بحث کردیم. این که گناهکاران آرزو میکنن ای کاش میان آنها و عملشان فاصله زیادی بود، میرساند که با صورت دنیوی عمل خود روبرو نمیشوند، چون صورت دنیوی عمل برای آنها مطلوب بوده، دنبالش بودن، انجام میدادن که انجام دادن. و باز پس این درست شد، خیلی برداشت خوبی کردن که میفرمان آقا این چه نوع عملی است که این دنیا دنبالش بوده است، بعد حالا اونجا میگه انشاءالله با این عمل فاصله داشته. معلومه صورت باطنی عمل چیزی غیر صورت ظاهریش است، و اون صورت باطنی عمل زش بسیار خطرناک و زشت و آزار دهنده است. خدا انشاءالله به نور خودش چشممونا باز کنه تا حدی ببینیم. یعنی دلم میخواد همینجا یه تذکری که اساتید عزیزمون به ما میدادن بگم، خیلی عالی است. فرمان که تو هر عملی شما از دو موضع نگاه میکنید، از عمل سو، عملای بد خراب و بی خود، یکی از موضع نفس اماره، یکی از موضع فطرت و عقل قلب. میگن دائم مواظب باش نظر نفس اماره غالب نشید. نهایت بفهمید آخرش هر عمل زشتی با وجه ما رفیقه. نمیتونید بگید ما جانماز بی خود آب بکشید، که نمیشه که. فالهمه ها فجوره ها و تقواه ها، این هاش، پس بالاخره این نفس یه فجورم داره که فالهمه ها بهش گفتن اوه حواست باشه. آقایون میفرمودن که حالا دارین نگاه میکنید ببینید چقدر قشنگه، به منظر نفس اماره نگذارید این قالب باشه، جنبه قلب و نفس مطمئنه رو هم بیارید وسط، ببینید چقدر کار کثیف و زشته هر چیزی. یعنی این که میبینیم اگر هم مثلا گاهی نفس اماره هی تایید میکنه، شما دائم این نظر نفس مطمئنه و نفس الهیه را نگه دارید، حتی اگر عمل انجام بدید. یعنی که میگن توبه خودش نور میاره، چنان آدم منجر به توبه میشه. گاهی زورتون نمیرسه، عصبانی شده یا یه کار زشتی انجام دادید، حالا هر کاری، و نفس اماره خلاصه طلب کرده دست و تند تند داره میره، دمارم دنبال خودش میبره. همونجا منظر نفس مطمئنه را از بین بره، که عرض شد تو سوره تور که تو نظر به سبحان الله خدا، اینجا خیلی کار ازش میاد. سبحان الله، اگه انسان بتونه اون مقام سبحان الله حضرت رب العالمین یه لحظه در منظر خودش بیاره آروم آروم، اون شوق نفس اماره ضعیف میشه. خب بحثمون در اینجا بوده، ولی این خیلی کمک خوبیه که خدا انشاءالله به هممون بکنه که اون وقتی که داریم از منظر نفس اماره میبینیم، منظر نفس مطمئن را نگر داریم. اگه نگه داریم لاغل آب خوش از چی میگن گفت، یعنی گفت آقا بزممونه به هم زدی، یعنی لاغل اگرم داریم لذت میبریم اونجور لذت نمیبریم که نتونیم دیگه برگردیم، برمیگردیم میبینیم آخرش یک کرا به قتل که خوشحال کرده. کرا به قتل، از خودش آدم میپرسه که کی را کشتی یا کیا خوش نجات دادی، کرا به قتل که خوشحال کرده. خب این نمیذاره که راحت عیشمون در نفس اماره مستدام باشه. بحثمون این بود که در صحنه قیامت اعمال صورت خاص ناب عمیق شدید خودشونه دارن. باز آیه سوره قاف را شاهد میاره، لقد کنت فی غفلت من هذا، خیلی عالی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. آیه را نگاه کنید، محی‌الدین در فصوص الحکمش یه فصل را خیلی وجیبه است، یه فصل خودش را ناجع به این آیه قرار داده است و انصافاً هم رحمت کشیده است. این خیلی آیه فوق‌العاده است. معنی مختصرش اینجا این است که میگه در صحنه قیامت جنسش این است که خطاب بهش میاد یارو جا میخوره، اصلا اینجوری نبود بابا، این حرفا که من زدم، این اعمالی که من انجام دادم این جنسی نبود. بهش میگن آقا نه، تو این تجاوز به حقوق دیگران، این همه چنگال به سوی تو و چنگال خودت به سوی خودت شده، صورت چنگال و تجاوز به، تازه نه تجاوز به جسم، تجاوز به روح. معنیش چی میشه؟ میگه دقیقه اینجوری نبود. میگن فکشفنا انکه، انکه یعنی بعضی ها قبلا کشف شده بود برایشون حجاب، نور پیامبر اهل البیت از قلب میدینن این چنگاله. فکشفنا انکه، از تو کشفه یعنی برطرف کردن، غطاءک تو برای خودت قطع ساخته بودی یا حجاب ساخته بودی، هی دنبال این بودی که بقیه نمایش بدی برای بقیه و بقیه تو را بهبه و چهچه کنن. خب اصلا نمیفهمیدی که داری تو این بهبه و چهچه توهین میکنی. بعضی اینا دیدیم که در روایت هم داریم، حرفای شوخی اونجور نزنید، موجبه میشه که بقیه را بیابرو کنی. گاهی آدم برای این که بقیه بخندن، نعوذ بالله، یه دل سبک میکنه در نهایت رضالت که بقیه بخندن، این تمام آسمان رو سر این فرود اومده. این نمیفهمه چه بلایی داره سر خودش میاره، شاد است به این که یه چیزی میگه بقیه بخندن. میگه تو در قطاع بودی، همونجا اولیا و الهی نعره میزدن بر خاطر این کار زشت تو، قطاع اکه. خب حالا چی شده؟ حالا که میگه چرا اینجوریه؟ یا ویلتنا مال حاضر، این دیگه چیه؟ میگه نه چیزی نیست، همین طور بود. میدیدن بعضیا، بعضیا میدیدن که اینقدر کار زشت است انجام نمیدادن، بعضیا هم که نمیدیدن به اعتماد اون بصیران حقیقی جهان بشری انجام نمیدادن. تو اصلا کور شده بودی نمیفهمیدی، بود تو هم اونجا بودی، من تو اینا بود، یعنی همین حرکات و سکنات تو با این صورت در موتن برزخی و قیامتی حاضر بود، تو پرده جلوت بود، حالا پرده رو بردیم اقل تو میبینی خوددی، برای همین هم میبینید خودشه. فبصرک، بصر تو دقیق و تیز بین شد. بنابراین پس به اینجا میرسیم، متن رو با هم بخونیم. در واقع این آیه میفرماید که ای انسان حاضر در قیامت، تو از همه آنچه فعلا با آن مواجه هستی و در آن قرار گرفتی در غفلت بودی، هرچند قبلا وجود داشت و حال که توانسته ای به باطن خود نظر کنی میبینی که همه آنها بر تو احاطه دارن. حالا انشاءالله با این دید نگاه کنی ببینیم گاهی آدم چرخه. خوب جاییست که من اینو عرض کنم، گاهی متاسفانه این بحث دستورات اخلاقی ما تو دینمون مثل نصیحت و توصیه های اعتباری شکل میگیرد، آدم نمیتونه درست عظمتش رو بفهمه. نه، اینا فقط برای واقع شدن در حقیقی ترین موتنهای هستیست، یعنی خودشون در حقیقی ترین موتنها هستن، میخواد ما رو وارد کنه. مثلا به ما میگن کم حرف بزنی. ببینید کم حرف زدن واقعا معجزه میکنه، آدم ها وارد یه عالمی دیگه میکنه. هی شما میگون که چرا من بدی گناه را حس نمیکنم؟ خب ببینید وقتی آدم کم حرف، وقتی پر حرفه، تو کدوم موتنه؟ خب تو موتن کثرت دیگه. خب این دروغ، کثافت و زشتیش در کجاست؟ در موتن برزخ و قیامته. چرا آدم حس نمیکنه؟ خب من که خودش اونجا نمیبره. به ما قشنگ با این دستورات فوق العاده کمک میکنه آدم خودش اونجا حس میکنه. وقتی اونجا هست که خب معلومه دروغ چقدر زشت و لجنه. یعنی این که میبینین اگه دستورا رو عمل کن، این سوالی که هی دوستان میکنن که آقا چرا مثلا ارادمون ضعیف است در گناه نکردن، اینا حرفای جالبی نیست. اینجور بگو چرا زشتی گناه رو نمیبینم، خب جواب اینست که خودت ببر تو اون عالم که گناه زشتیش معلومه. خب چطوری ببرم؟ خب از این عالمی یواش یواش کم شو. چطوری؟ آرزو. ببین چقدر قشنگ میگن، میگن آرزوهای بلند نداشته باش. میگه آرزوهای بلند این که آدمو در کثرت وسیع توهمی متوقف میکنه. خب این که نمیفهمد که دروغ گفتن، نمیدونم غفلت از حضور حق، اینا چقدر عذاب آوره. دستگاهی بسیار فوق العاده است. اصلا شما نمیخواد که نمیدونم فلسفه و کلام و معاد اینا نمیخواد بخونی. اگر آدم رعایت احکام الهی را بکنه، اونچنان حاضر میشه در برزخ و قیامت که زیبایی اعمال خوب و زشتی اعمال بد را اصلا میابن. میگه حالا باید شهود بصری داشته باشید. شهود بصری عالی ترین شهود نیست، شهود وجودی. بسیاری از این مؤمنینی که شما هیچی هم روشون ممکنه حساب نکنیم، اینا وجودن میفهمن که چقدر دین خوبه. مثل عرفا هم نیستن که حالا مثلا ببینن مثلا ملک راست و صدق را، نه، اما وجودشون تماما صدق رو حس میکنه، نمیتونندم دروغ بگن، چون لازمه این که بیفتن پایین دیگه، یا نمیفتن پایین، یعنی میگه افتادن پایین. حبود چیه؟ حبود نیست که آدم چطوری بیفته پایین، میفته رو زمین. میفته رو زمین یعنی کثرت گرام میشه، کثرت گرام میشه، حجابی بین خودش و عالم معنا گیره. شروع که گریه کردن میگه الهی العفو دور برمیگرده. عشق لازمش اینه که آدم حضور تو اون عالم را بچشه، بعد که قربت میگیردش گریه میکنه دوره درست میشه. یه جوری عجیبه. خدا به حق اولیای الهی این همه عظمت دستگاه شرعیه رو بر ما یه کمی روشن کنه تا یه بیچاره میاد میگه آقا نمیدونم چیا میگن که آقا پیامبر خودشون پیامبر فکر میکردن پیامبر بودن یا راستی پیامبر بودن. اصلا اینا نیستن تو این عالم ها، اینا نشستن از بیرون، هیچ درک مذهبی ندارن ولی هیچ سخنرانی مذهبی میکنن مثل من بیچاره. واقعا همین خطرناکه که آدم بشینه اینجا هی حرف بزنه و بقیه. به قول حضرت امام رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، فرمودن این خجالت آدم کجا ببرد که یه عده ای از طریق او برن بهش و خودش بره جهنم. واقعا اینجوری ما دیدیم توی انقلاب، یه عده ای که خودشون رو مجهز کردن که برای بقیه حرف خوب بزنن، سر حساب کشو دیدیم حرفایی بعد برای خودشون زدن که عین جهنم بود. اینا خیلی قشنگ مولوی میگه، میگه هر خیالی دلت کدوم ها میخواد بابش رو باز کنه که این اعمال و افکار چه نحوه حضوری در هستی برین انسان دارد. خود این مردی است که اونجاها سر زده است. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. حالا بعضی ها تعجب من میکنم، بگن مولوی شیعه یا سنی. آقا فقط اهل البیت ما اصرار دارن بر معاد جسمانی. به قول حضرت آیت الله با آیت الله جواد حفظالله، فرضاً مولوی عقیدتاً شیعه است. خب این یه خیلی سخت، این سطح فقط در فرهنگ شیعه هست که اعمال صورت داره. آقا همین هم فرمودن، فرمودن امثال مولوی و محی الدین اینا در عقیده شیعه هست. جمله رو ببینید، هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شده. اینقدر دلم میخواد تا صبح قیامت توان داشتم اینا بحث میکردم. نمیدونین چه برکتی تو این جمله ای که باید اعمال صورت داشته باشد هست. شوخی نیست، حضرت رضا می فرماند اصلا جهنمی است کسی که اینجور فکر نکنه. شما تعجب کنید آخه چه اشکال داره حالا آدم بگه که روز قیامت مثلا ما صدق و زکات و صلات و حج و بر اخوان اینا صورت داره، چه فرق میمونه با اینکه فقط میگن باری کلا؟ نه اصلا اون یه زندگی است، این یه توهمه. ببینید مثلا مثل بعضی هاست که اعمال انجام میدن ولی اصلا معاشقه نمی کنن. مثلا شما نمازی که آدم به لطف الهی باش معاشقه کنه، یا نمازی که جون بکنه بخونه که جهنم نره، اینا یه نمازه. حالا از اما قیامتی که معاد جسمانی نیست، مثل همون جون کندن نمازه، چیزی نیست، اصلا قیامت نیست. آدم وقتی میشنه بحث داریم، این اروپایی ها بیچاره داره فرهنگ فلسفی نومینالیست ما بهشون میگم، یعنی میگن اینا یه معانی است که خوبه که آدم قبول داشته باشه. نو واقع، یعنی اصلا هیچ وقت در فرهنگ این بعد از رنسانس چیزی به نام که صدق در عالم هستی حقیقت است و حدسی قدسی است، اینا تمامش بعد از رنسانس به سوی بشر غربی بسته شد و چه ظلماتی بشر غربی رو گرفت و سرایت کرد به بشر مدرن بقیه جوامع جغرافیایی. این نومینالیستا خیلی شبیهن به همونا که معاد جسمان رو نمیفهمن، حالا میخواد اسمش مسلمون باشه میخواد نباشه. چون سجودی یا رکوعی مرد، که شد در آن عالم سجود او بهشت. عجیبه، یعنی آدم تو بهشت زنده، تو سجودش زندگی کنه. همه حالا من بعید میدونم که بشه اینا تو فرهنگ امروزی گفت. یادم تو سوره واقعه نتونستیم درست جواب بدیم که چرا خدا میگه که اصحاب یمین فی صدرن مخزود. صدر یعنی درخت صدر دیگه، میگه اصحاب یمین تو صدر بیخاره. خب این خیلی کار میبره که یعنی خدا حواسش نبوده که بگه آقا مثلا زیلسته زیر سایه صدر مخزودن. خب این که آسان تر بودی که درد سر درست. نه آقا، این گفتیم که صدر مخزود علومی هن که با فکر به دست آمده باشن، چون درخت صدر هم خار داره هم حسه. حالا اینجا گفت حسه داره یا نداره؟ نگفت نداره، گفت خار نداره. برای اونا گفت تله منزود موز، موز اصلا حسه نداره، علمیه که بی فکر به دست میاد، با عشق و تزکیه به دست میاد. علمی که با فکر به دست اومده فکر هستش. صورتشون دنیا چیه؟ صورتش صدر است. علمی که عشق است و دل است اما منزود است. چقدر عجیبه، چون علم قلبی عشق میاد و میره. حالا میگه نه، بد علم قلبی میده منزود، یعنی منظم منزود. اما بعد که میخواد بگه که صدر میدیم، میخواد بگه اون علمی که درش قرار میگیری علم فکری. خب حالا صورتش در این در اون عالم چیه؟ صورت صدر مقصوده. اما حالا توشی یا بیرونشی؟ فی صدر مقصوده. وا عجیب میشه. حالا اینجا میگه چی؟ این آقا هم همون موانی داره. هر یعنی رکوع شما و سجده شما این دنیا حرکت دیگه، فوقش هم یه حاله، اون دنیا حقیقت هست، واقعیت خارجی است و ما درش هستیم. کار میبره. چون که پرید از دهانش حمد حق، مرغ جنت ساختش مرغ کی؟ رب الفلق. یعنی رب الفلق این حمد حق چی ساخت؟ مرغ جنت. آره همینجا یادتون باشه مرغ جنت به جان وصله است، آپرانه است، این حمد حق است. چون ز دستت رست ایثار و زکات، گشت این دست از گشت این دستان طرف نقل و نبات، ذوق طاعت گشت جوی انگبین، مستی و شوق تو جوی خمر پی. نه خیلی حرف میبره. امیده این دستگاه گاهی عزیزان حیف میگم معارف دنیای بعد از رنسانس کاری کرده است که به قول این جناب آقای رنه گنون مسلمان میگه که طوری شده است که اصلا علم جدید اون چه که نمیفهمد را منکر شده، زنگار علامه شده. یعنی اول اومده سطح بشر آورده است در پایین ترین درجه مراتب هستی، یعنی حس و ماده، و بعد هر حکمی که از عوالم بالاس، عالم صورت ها، عالم این که عمل اونجا صورت است، همه اینا را هم نفی کرده است. میگه ظلمات آخر الزمان دیگه شاخادوم داره، این معلومه است این تمدن حتما سقوط میکنه و به سوی ظلمات و به اصطلاح سرنوشت بعدش میره سیر میکنه. من فقط این روایت رو میخونم که ذهن عزیزان باز باشه. ببینید چون ما در روایتمون خیلی حرفهای خوبی داریم. حضرت در اون سفر معراجشون میفرمان پس با قومی روبرو شدم که در برابرشان سفره‌های از گوشت پاکیزه و سفره‌های از گوشت پلید وجود داشت و آنها گوشت‌های پاکیزه را گذاشته و از گوشت‌های پلید می‌خوردند. از جبرائیل سوال کردم اینها کیستند؟ گفت اینها کسانی‌اند که حلال را رها کرده اند و حرام می خورند و آنها از امت تو هستند ای محمد صلوات الله علیه و سلم. سپس گذشتم با جمعی روبرو شدم که لبهایشان همانند لبهای شتر بود. گفتم اینان چه کسا؟ گوشت از پهلوهایشان بریده شده و در دهانشان انداخته می شود. پس گفتم اینان چه کسانه؟ گفت ایشان افرادی هم که به مردم طعنه زده و به دنبال عیب اینا اون هستن. خب بدنه یه روایت که مشخص است که پس صورت اخلاق رذیل اینجا اونجا حرکات و سکنات میشه و شخصیت آدم بر مبنای اون ظهور میکنه. ولی ریزکاریاش رو اولا ببینید کدوم قسمت ها را حضرت گزارش دادن، اونایی که میشدست گزارش بدن. یعنی این باشید اینا پایین ترین صورت های کشف معراجیست، یعنی ایناش که به صورتی که بشر میشناسه در میاد و میگن گاهی چیزای به قول حضرت آیت الله جواد حفظه الله تعالی میگن در سفر معراج، به خصوص اون سفری که قضیه یا احمد یا احمد شروع میشه ده اینا، اسرار تمام دین در اون سفر معراجی به پیامبر القا شده است. نکته ظریف همین هم نگاه کنید که پس اولا مشخص شد که اونجا صورت میشه. در ثانی دقت کردیم هر دوتاش جلوشه، هم مال حرام هم مال حلال، اما کدوم هم خود نتیجه نمیگیریم که هر انسانی در معرض رزق حلال و حرام هست چون گناهکار است و توکلش کمست گرایش به حرام داره، وگرنه همه آن جلوش حلال هست. حالا این روایت از امام دارید که دزدان، ببین چقدر روایت خود مال امیرالمومنین، انسانهای دزد همون رزقشون هم میخورن، ولی چون صبرشون کم بود منتظر نبودن که رزقشون به صورت حلال بیاد. حالا صبر از کجا کم میشه؟ اعتماد به خدا کم میشه. خب باز تو دومه عجیبه، میگه که بدن خودشون هم میکنن یا میخورن. چرا؟ برای اینکه مؤمنین را طعن میکنن. مؤمنین جان ما، ده ها آیه و روایت را نگاه کنید، مثلا عطا میفرماد وقتی که وارد خانه میشین بر خودتون سلام کنید. خودتون یعنی کی؟ یعنی آشناواتون، جان شما. دقت که تو روایت میکنین، یعنی در واقع شما مؤمنین را طعن میزنین، به خودتون طعنتون را وارد شد. باز میفرماد که بله دیدم مردی از امت هم را، خیلی کمکی این وریس جای بحثم داره، حضرت می فرمان دیدم مردی از امت هم را که عذاب قبر او گسترش یافته بود، پس وضویش آمد و مانع شد که عذاب قبر او گسترش یابد. گسترش یابد غیری نیست که در عذاب نباشه دا. و دیدم مردی از امتم که شیطانها او را در میان گرفته بودند، پس ذکر خداوند آمد و او را از بین آنها نجات داد. چند تا چیز گیره تو میاد. اولا اصل اساس که بعدا قبلا هم بحث شد، اون چه در این دنیا وضوعه است اون دنیا صورت است، راست راست صورت، و جان ما که داره تحت تأثیر قرار میگیره. مثلا چی؟ خب شما خدای نکرده اینا رو روش کار کنین، نه میل داریم که یه کار خلاف بکنین، مال حرام بردارین، بعد میان یه نماز میکنن، اون نماز عادی، همین نمازی که به ظاهر ما میگم هیچ کاری ازش نمیاد که بارها عرض کردم خیلی کار ازش میاد، میخونین وضو میگیرین در نماز میخونین، اون میل داری، خواهش میکنم دقت کنین، اما نمیرین دوستی کنین. یعنی شما منظورم اون آدم علیه السلام نیستی که دیگه اصلا میل، نه این صورتش اون دنیا، یعنی این دنیا چه کار کردی؟ میل داری، یعنی در آتش بودی، داشت گسترش پیدا میکرد، با این وضوع میل متوقف شد، گسترش پیدا کرد. حالا شما امتحان کنید همینطور مگه نی؟ من گاهی حسابی عصبانی از دست قومات میشم، محلش هم نمیذارم، تلفنم میکنم یه دوتا فوشش هم میدم، نماز میخونید بعد میبینید که دیگه تلفن نمیکنه، دلتون میخواد بکنید دعوا نمیکنه، یعنی نه اونقدر خیلی خوب شدی که در نماز متعالی بشی، نه هم که دیگه خینا میگو اینا کو. خب اینا همین اون دنیا پیدا میشه. تو این شرح سیاحت غرب عرض کردم که مرحوم آقای نجفی رحمت الله علیه صورت این دنیاش هم، بعضی هم میگن آخه این که عالم بوده از اون دنیا اینقدر عذاب میمونه، پس ما چی؟ اونجا انشاءالله جزوه رو نگاه کنیم. نه صورت سیر دنیایشه که چطوری از حسد گذشته است اون دنیا میده، نه اینکه اون دنیا حالا دوباره حالا این دنیا پدر خودش در بوده از حسد گذشته حالا دنیا اون دنیا هی بیفته تو برهوت و هی درش بیارد اون حادی اینا، نه اونو باید خوب بخونی. اینم همینه، خیلی قویه از این روایت. میگه که آقا گرفته بودش شیاطین، یعنی دورش گرفته بود، نه ما من از خود مردم من خیلی به زحمتن شیاطین دورشون رو گرفته است، بازارات دکونا ادارا ببینید چقدره. ولی بعد چه کار میکنه؟ میفرماد که اونقدر بیدین نیستن که ذکر رو بگیریم، همون عبادات، یاد خدا، بالاخره یاد خداست، یعنی دورش گرفته است، دروغ میگه، غیبت میکنه، نمیدونم توهین میکنه گاهی به نظام اسلامی، اما سر به زنگا میره رأیش هم میده، رأی میده. چه ای یاد خدا نگذاشت که ننگ پوچ کردن به کلیت نظام براش. بعدم که اومد بیرون میگه عجب غلط کردم و. این رو باید اینم خواه بگه این آدم هایی خواه این هاست دیگه مدام بعدم که دست هم شکسته بود که رأی دست دوباره میره رأی میده. این نمازا که این ماه رمضان و زیارت عاشورا و اینا دارم یه آقا چه فایده ای داشت؟ اون فایدهش این که شیاطین، جمله رو دوباره بخونیم، شیاطین گرفته بود دو دیدم مردی از اون که شیاطین او را در میان گرفتن، مومن که اصلا شیاطین دورش نیست، نور ملک دورش نیست، نه شیاطین گرفتنش، اما نه اونقدر که بتونن نفوذ کنن یارو رو از این وری به اون رو کنن بده پناهنده بشه کارت سبز بگیره. خدایا به حقیقت این دین و زیبایی های این دین ما را توفیق انجام عالی ترین شکل وظایفمون را عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.